حمید روحی صدا بردار، آقای اکبر شاهواروقی وظیفه هماهنگی رو بر عهده داشتن و من هم علیرضا نائینی توفیق بود داشتم به عنوان گوینده همراه شما خوبان باشم. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. انشاءالله که لحظات خوبی رو در کنار خانواده هاتون داشته باشید و دعوت میکنم برکرانه نور رو بشنوید. و
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحیم. بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه و خلق کل شیء و هو کل شیء علیم و علیکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه و هو على کل شیء وکیل لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. بحث در این بود که آیات قرآن کریم هم اصل پیدایش عالم را به ذات اقدس اله اسناد می دهد، به عنوان که خداوند فاطر السماوات و الارض است، بدیع السماوات و الارض است و مانند، و تدبیر موجودات عالم را هم به خدا اسناد می دهد، نظیر بخشایی که در همین سوره مبارک انعام گذشت که فالق حب و نوا خداست، اخراج حی از میت، اخراج میت از حی کار خداست، تنظیم ستاره های آسمان کار خداست، حرکت زمین به دور منظومه های شمسی کار خداست، آفرینش لیل و نهار، تقدیر لیل و نهار، علاج لیل و نهار کار خداست. همه این بخش ها را به ذات اقدس اله اسناد. از طرفی تجارب علمی روابط علی و معلولی بین اشیا را تأیید میکند که اشیا بعضها در بعض مؤثرند، یعنی رابطه بین رویش گیاه با بارش باران یه امر علمی است و رابطه‌ای که بین حرارت و سوخت و سوز است با اشتعال آتش یه امر علمی است، رابطه‌ای که بین پدید آمدن میکروب ها و بیماری هاست یه امر علمی است، رابطه ای که بین دارو و درمان است یه امر علمی است، همه اینها را هم علم تأیید می کند و ظواهر بخش مهمی از آیات قرآن کریم هم روابط علی اشیا را هم تثبیت می کند. خب پس از یک سو علم روابط علی اشیا را تثبیت می کند و از همین سوی بخشی از آیات قرآن کریم روابط علی اشیا را تأیید می کند. از سوی دیگر تنظیم این کارها را ذات اقدس اله به خود اسناد می دهد و آفرینش همه موجودات را هم قرآن به خدا اسناد می دهد. این امور چگونه با هم جمع می شود؟ اونها که معاذ الله تفکر الهادی دارند که بحث اونها خارج از این فصل است، اونها بر این پندار باطلن که تمام این اشیا روابطشون را خودشون تعمیم میکنن و ماورای طبیعت بر نمیگردد. اون سخن است باطل که عقل و نقل را ابطال میکند و خارج از بحث است. اونها که موحدانه میاندیشن، خدا را قبول دارن و اصل عالم را سن ذات اقدس اله میدانن، چگونه این آیات را با هم جمع میکنن از یک سو چگونه این ادله نقلی را با اون ادله عقلی جمع میکنن از سوی دیگر. گروهی از اشاعره اینچنین میاندیشن که بین اشیا ربط علی برقرار نیست، اشیا علائم یکدیگرن نه علل یکدیگر. یعنی وقتی آب باران و مانند آن در یه جایی حضور و ظهور پیدا کرد، این علامت آن است که گیاه رویده می شود و عادت ذات اقدس را هم بر این جاری شده است که به دنبال بارش باران گیاه را برویاند، به دنبال فرون حادثه بیماری را ایجاد کند، به دنبال فرون درمان شفا را ایجاد کند و مانند آن، وگرنه ربط ضروری بین اشیا برقرار نیست. این یک راه حل. گروه دیگر که در مقابل اینها هستند و تفکر اعتزالی دارن، غالب تحویزن، میگن اصل اشیا را ذات اقدس اله آفرید، فاطر اوست، بدی اوست و مانند آن. بعد اینها را به حال خودشون رها شد و در قیامت هم دوباره از اینها حساب میطلبد، از موجودات مختار. وگرنه اشیا نیازهای خود را برطرف میکنن و ربط ضروری بین اشیا برقرار است و به واجب منتهی نمیشود معاذالله. این خلاصه راه حلی که اونها طی کرد. یه راه سومی هم هست و این است که هم داده‌های علمی حق است، هم ظواهر آیاتی که روابط علی را تثبیت می‌کند حق است، هم ظواهر آیاتی که همه اشیا را مخلوق ذات اقدس اله می‌داند حق است. یعنی هم الله خالق کل شیء حق است، هم ان الله فالق الحب و النوا حق است، و هم این که خداوند گاهی اشیایی را به اشیای خاص دیگر اسناد می‌دهد و علم هم اون را تأیید می‌کند حق است. و راه حق بودنش هم به این است که هر دو علتن، جمع اینها محال نیست، منتهی در طول یکدیگرن نه در عرض یکدیگر. اجتماع دو علت بر معلول واحد در عرض هم محال است، در طول هم. لذا توارد علتین مستقلتین علی معلول واحد مستحیل است. چون این چنین است، برای جمع بین ظواهر آیات از یک سو و داده های علمی از سوی دیگر، قائل بشویم به این که هم اشیاء علتن نسبت به دیگر و هم ذات اقدس اله علت است، منتها خداوند علت بعید است و اشیاء علت غریب. اشیاء علت تامه غریبن و این علت تامه غریب با همه مجموعش خودش معلول علت بالاتر است. اون علت بالاترم علت تام است و متوسط تا منتهی بشود به ذات اقدس اله که علت العلل است و مسبب الاسباب. این یه راه حل، این یه راهی است که خیلی از آیون این راه را طی کرد. این یه راه متوسطی است. البته سیدن استاد رضوان علیه بعد از اون نقدی که نسبت به تفکر اشاعره دارن، این راه را هم به عنوان یه راه معقول و مقبول بازگو فرمودن. بفتن یه راهی هست ادق از این، و اون راهی که ادق از این است آن است که هر دو فاعلن، هم ذات اقدس اله فاعل است همین اشیا، منتها فاعل دو قسم است، یک فاعل به معنای ما من، یک فاعل به معنای ما به. فاعل به معنای ما من یعنی منشأ اثر اوست، مبدأ اثر اوست، در حقیقت فاعل الهی است و آفریننده است. فاعل به معنای ما به یعنی علت اعدادی، معد و ممد و مانند آن. باران علت ممده و معده است برای رویش گیاه و کشاورزی، وگرنه زارع حقیقی، اون که جماد را زنده می کند و حبه را به صورت خوشه و سنبل در می آورد، ذات اقدس اله است که همود انتم تزرعون و ام نحن زارعون. بنابراین علم بیش از این اثبات نمی کند که این اشیا در یکدیگر تأثیری دارند و روابط علی هم برقرار است. اما آیا تأثیرشون در حد اعداد و زمین سازی است یا آفرینش، اون را که تجربه ثابت نمی کند. ما فقط با حس و تجربه می بینیم هر وقتی گیاهی را آبیاری کردیم رشد می کند، همین. هر وقت پارچه‌ای را در آتش انداختیم می سوزد، همین. تجربه و حس
غیر از برخورد دو چیز در کنار یکدیگر را که بازدهی ندارد، غیر از این که ثمری ندارد. اما حالا اینا ربط ضروری به هم دارن یا اینا علت معد و ممدن و فاعل حقیقی دیگری است که اون را که علم ثابت نمی کند. الان بحث در این است که این کار خیری که حالا انجام می‌گیرد، خداوند این کار خیر را هم به باران و بارش باران و تابش آفتاب و امثال ذلک اسناد می‌دهد، هم به خودش. علم هم روابط اشیا را برقرار می‌کند. حالا ما چگونه حل بکنیم؟ اونایی که به مبدا معتقدند، متکلمین و حکمایی که مبدا معتقدند، چگونه اینها را جمع می‌کنند؟ از یک سو آیات فراوانی است که خدا فرمود الله خالق و کل شی، و همین عموم را هم در مسئله ان الله خالق الحب و النوا به خود اسناد میدهد، انظر من از سماء ما ان به خود اسناد میدهد، سخر لکم شمس و القمر به خود اسناد میدهد و ده های دیگر. و روابط اشیا را علم هم باور کرده است و ثابت کرده است که اشیا با یکدیگر ارتباط دارند، و ظواهر قرآن کریم هم روابط علی را هم امضا می کند. این چه این نیست که قرآن رابطه علی بین اشیا را امضا نکند، بلکه می فهمد چون باران بود فلون شی رویش کرد، چون تند باد آمد فلون ها از بین رفتن، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام و ماننده. روابط را حفظ می کند. چگونه این اشیا هم به خدا ارتباط دارن هم به ماسوا؟ اشعار به این فکر بودن که اشیا کلن به الله ارتباط دارن و به یکدیگر هیچ رابطی ندارن، هیچ چیزی علت چیزی دیگر نیست بلکه علامت است، و عادت خدا بر این جاری شده است که یه سلسله اموری را به دنبال امور دیگر بیافریند، وگرنه اون امور اول علل امور ثانی نیستن. که سینن استاد رضوان الله اینجا یک نقدی داشت، اون نقد بررسی شد و ثابت شد به این که اگر منظور اشاعره آن است که بین غیر خدا چه موجودات عینی چه موجودات علمی هیچ رابطه علی برقرار نیست، اگر کسی چنین فکری داشت او نمیتواند مبدا ثابت کند. اصلا به چه دلیل در عالم خدا هست؟ شما میخواید دلیل اقامه کنید، بالاخره دلیلی که اقامه کنید چه به صورت قیاس اقترانی چه به صورت قیاس استثنایی، بالاخره مقدماتی ترتیب بدید و نتیجه میگیرید. اگر ربط علی و ضروری بین مقدمه و نتیجه نباشد، مقدمات علت نتیجه نباشند، گاهی مقدمه همراه نتیجه باشد، گاهی نتیجه به دنبال مقدمه نیاید، و ما هر دلیلی که ترتیب بدیم از چه جهت یقین پیدا کنیم؟ حالا یا برهان حرکت یا برهان حدوث یا برهان امکان، بگیم این حادث است و هر حادثی محدث میخواد، عالم محدث میخواد، به چه دلیل؟ این دو تا مقدمه سبب این نتیجه است. اگر ربط علی برقرار نیست، ممکنه دو تا مقدمه ترتیب بدیم و نتیجه نگیریم. چه این چیزی گذشته از اینکه سفسطه خواهد بود و گذشته از اینکه لازم است ماش اندیشه جزمی نداشته باشیم، رایی هم برای اثبات مبدا نیست. ولی اگر مشاعره روابط علی اندیشه ها و باورهای فکری را پذیرفتند و اما روابط علی اشیاء خارج را انکار کردن، این اشکال سیدان استاد وارد نیست که قانون علیت را اگر ایشون در خارج نپذیرند و در علم بپذیرند، ممکن است ما با رابطه علی که بین مقدمات و نتیجه برقرار است مبدا را ثابت بکنیم. وقتی مبدا ثابت شد، اسماء حسنا او هم ثابت می شود. وقتی اسماء حسنا او ثابت شد، حکمت او به هدایت او ثابت می شود، و از جای حکمت به هدایت او مسئله وحی نبوت ثابت می شود. مسئله وحی نبوت که ثابت شد، اونگاه می شود به ظاهر قرآن استدلال کرد به اینکه خدا خالق کل شیء است و ماننده. این تحلیلی بود در فرمایشات سیدان استاد که اگر به صورت عموم باشد حق با ایشون است، و اگر اشاعر منکر نظام علی در جهان خارج باشند اشکالشون وارد نیست. اما دو تا راه حل هم ایشون ارائه کردن که راه اول از این دو راه حل مقبول خیلی هاست، و اون این است که ذات اقدس اله فاعل بعید و مبدع بعید است و اشیاء دیگر مبدع قریب، یعنی اینکه خداوند رویش گیاه را و زرع را به خود اسناد میدهد، نه به این معناست که خداوند فاعل غریب است، بلکه پیدایش به پرورش علل و عوامل طبیعی فاعل غریبن و نزدیک، و ذات اقدس اله که مبدا همه این مبادیس فاعل بعید است. اجتماع دو تا علت فاعلی تام در عرض هم محال است اما در طول هم محال نیست. این یه جوابی است مقبول نزد خیلی از مفسرین، اما یه جواب دقیق است نه عدق. عدق از اون جواب آن است که ذات اقدس اله فاعل به معنای ما من هست، ما سوای خدا فاعل به معنای ما به. فاعل به معنای ما من یعنی مبدع اثر، فاعل به معنای ما به یعنی معد و ممد. ما یه علت معده داریم و یه علت فاعلی. مثلا در همین اشیای عادی اگر پارچه ای را خواستن بسوزانن یا گرم کنن، قرب به آتش علت معده است اما خود آتش علت فاعلی است. اگر کسی خواست گرم بشود، نزدیکی به آتش زمینه را فراهم میکند، شخص را مستعد میکند برای دریافت کیفیت حرارت. اما اون که گرم میکند آتش است نه نزدیکی به آتش. قرب الی النار علت معده است و خود نار است که گرم میکند. حالا یک مثال عادی. پس اون چه که مبدع اثر است به اون میگوین فاعل به معنای مامن، و اون چه که مبدع اثر نیست علت معده است و زمین ساز است به اون میگن علت معده. با این بیان اشیاء علت معدن و فاعل حقیقی ذات اقدس اله است. حالا در مسئله کمالات حساب بکنید، چون مسئله شرور و اسیانات و اینها در فصل جدا که اولین فصل بود، چون زودتر از همه این شبه به ذهن می آمد، اون در فصل اول گذشت. حالا در فصل کمالات حساب بکنید. یه وقت هستی کسی میگوید که من متمکن شدم، مالدار شدم، چون خودم زحمت کشیدم، شبان روز تلاش کردم، با فکر خودم راه تجاری رو اندیشیدم، با بازوان خودم تلاش کردم، با پاهای خودم رفتم، مال به دست آوردم. خود را علت فاعلی میداند. چنین فکری را قرآن کریم امضا نمی کند و این فکر فکر قارون است. وقتی به قارون گفتند به این که در راه ذات اقدس انفاق بکن، گفت انما اوتیتو علی علم عندی، من خودم زحمت کشیدم و علم اقتصاد داشتم فراهم کردم. این یه قضیه مربوط به شخص قارون نیست، چون همین مطلب را ذات اقدس اله ظاهرن در سوره زمر از یک گروه نقل می کند که اهل دنیا متکاسران، دنیا زدگان کسانی هستند که وقتی به اونها راهنمایی میکنید، اونها را بگید کارهای خیر بکنید، میگن ما خودمون زحمت کشیدیم اینا را پیدا کردیم. این فکر محصولش این است که من علت فاعلی ام، یعنی با فکر خودم راههای علمی را طی کردم، با قدرت دست و پا و اعضا و جوارح کارهای تحریکی و عملی را پیمودم و این را به دست آوردم. قرآن کریم نه تنها جریان قارون را محکوم می کند که یک قضیه شخصی بود، بلکه گروهی که به دام چنین خیال باطل افتادن حرفا اونا را نقل می کند، به صورت جمع ذکر می کند، حرفا اونا را ابطال می کند. حالا در مسائل علمی اگر یک کسی بگوید من خودم 30 سال 40 سال زحمت کشیدم، به اصطلاح سابقی یا دودی چراغ خوردم، عالم شدم، این همون قارونی درس خونده است، منتها معمم است، فکر قارونی است. خب خیلی ها آمدن حوزه بین راه برگشتن، خیلی ها را رفتن دانشگاه بین راه برگشتن، هزارها علل و اسباب باید در بین راه مساعد انسان باشد تا انسان به جایی برسد. کی میتواند علل و عوامل را کنترل کند؟ من خودم زحمت کشیدم به جایی رسیدم، همون فکر است. لذا ذات اقدس اله میبینید علم را، تعلیم را به خودش اسناد میدهد. فبد الرحمن و علم القرآن خلق الانسان علم البیان، او معلم است، دیگری معلم نیست. ده ها نمونه های دلالت مطابقه و تزمن التزام در قرآن و روایات هست که میفرماید این نعم را خدا به شما داد، معلم اوست. برهان عقلی هم همین را تأیید میکند که معلم غیر از خدا نمیتواند باشد، چون علم یک نور است، علم یه حقیقت مجرد است، علم که لفظ نیست، علم که مفهوم نیست. اون چی که استاد میگوید یک لفظی است با آهنگهای خاص که تو هوا متبوج است و به گوش شرمنده میرسد، همین یه سلسله مفاهیم قراردادی کنار این الفاظ به ذهن شرمنده میآید. بعدها اینا تازه تصورات است، بعدها با جنبندی بشود، دفعی اثبات بشود، نقض و ابرام بشود، تا علم که اظهاره این مسائل است و یه حقیقت مجرد است در قلب کسی، در قلب خواننده یا شنونده جا بگیرد. اون حقیقت مجرد که تو هوا نیست، تو زبان گوینده نیست، از یا زبان قلم نویسنده نیست که جا به جا بشود، مگه علم با حرف جا به جا بشود یا علم با نقش کتاب جا به جا بشود؟ اینا همه علتهای اعدادی است. اگر علل اعدادی است، علت فاعلیش به معنای مامن ذات اقدس اله است. لذا سیدنا استاد فرمودند این بیان ادق از اون بیان است. جمع آیات به این صورت خواهد بود که همه اشیا مؤثرن، منتها تأثیر اعدادی مال اشیاست، تأثیر فاعلی و حقیقی مال ذات اقدس اله است. گروهی که یا علم زدن یا نظیر تفکر معتزله نتوانستن این مشکلات را حل کنن، آمدن گفتن اصل عالم را ذات اقدس اله آفرید، ولی خود عالم با اون روابط علی که بینشون برقرار است مشکلشون را حل میکنن. یه بیانی سیدن استاد در همین بخش المیزان دارن که این بیان متخذ از بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه است، طبق نقد مرحوم صدوق در پایان کتاب قیم توحیدشون. این کتاب توحید مرحوم صدوق از اون کتابهای قیم امامیه است. این کتاب توحید مرحوم صدوق در پایان این کتاب اون مناظره هایی که اون متکلم مرزی که در مرز زندگی میکرد، با وجود انباره که امام رضا سلام الله علیه در مسئله اراده و امثال ذالک داشتن، حضرت فرمود انی احسب و شنک راهیت الیهود، هرچه استدلال می آورد که بالاخره اشیا حدوثن و بقاءن به الله محتاجن، اون باورش نمی شد. حضرت فرمود این فکر اسرائیلیست در تو ظهور کرده، همون یهودی ها که تقریبا گرفتار تفویزن که قالت الیهود ید الله مغلوله، این قالت الیهود ید الله مغلوله هم تفکر تفویض است دیگر، یعنی الله عالم را آفرید بعد عالم را خود اشیا در آن اداره میکنه. این فکر قارونی الیوم در اسرائیل حاکم است، هر کی زحمت کشید خودش نتیجه میگیرد. این که میگوین قالت الیهود ید الله مغلوله، نه معاذ الله، اونها اینچنین بگوین خدا دست ظاهری دارد به کسی دستبند به دست او زد. تفویض معناش مغرور الید بودن است، یعنی معاذ الله اگر ذات اقدس اله عالم را خلق کرد، انسان را خلق کرد و کار عالم و آدم را به خود اونها واگذار کرده است، فعلا مغلول، مثل مغلول الید است، دست بسته است. لذا وجود باره که امام هشتم سلام الله علیه طبق نقل مرحوم صدوق در پایان همون کتاب شریف توحید می فهمد اینی احسب و که انک زاهیت الیهود، من گمانم این است که تو تفکر یهودیا داری. و همون طوری که اسرائیلیات در بخش قصص راه پیدا کرده است به بعضی از افکار مسلمین، تو بحث‌های تفکرات عقلی هم به شرح زن، تنها نقلیات و قضایا و قصص نیست، تو عقلیات هم هست. فتحصله که اون راهی را که سیدن استاد اول طی کردن باید تفصیلی باید توجیه بشود. این یک راهی که خیلی از مفسرین پذیرفتن، راه اینکه هم اشیاء علت هستن و هم ذات اقدس اله علت هست، اما یکی علت غریب یکی علت بعید، این یه راهیست برای اوساط اهل تفسیر خوبه. اما وقتی شما به آیاتی دیگه مراجعه میکنید، به روایاتی دیگه مراجعه میکنید که دانن فی علو بهی آلن فی دنوب بهی، میبینید این توجیه هماهنگ نیست. به بخش دیگر از آیات مراجعه میکنید، میبینید همین آیاتی که اشیا را با اختیار مرتبط میکند و همین باورها و داده‌های علمی که اشیا را به هم مرتبط می‌داند، ما می‌بینیم بخش دیگر از آیات ذات اقدس اله این اشیا را به خودش اسناد می‌دهد. وقت ما بگویم ای معل واسطه، گاهی می‌بینید قرآن کریم می‌گوید که این باد است که ابرها را جابجا می‌کند، گاهی می‌بینیم می‌گوید که خداست که ابرها را جابجا می‌کند. بگوییم یکی معل واسطه است و دیگری بلا واسطه، این چنین جمع فقیهانه بکنیم، جمع دلالی بکنیم. خب با اون دانن فی علوبهی و آلن فی دنوبهی چی؟ نحنو اقرب و الیه من حبل الورید چی؟ نحنو اقرب و الیه من کمولاک لا تبصرون، اختصاص به انسان که ندارد که. نحنو اقرب و الیه من حبل الورید که اختصاص به انسان ندارد که. ذات اقدس اله به هر چیزی از رگ حیات اون چیز نزدیکتر است. خب این برای انسان ها که نیست، تو حیوانات هم هست، تو گیاهان هم هست، تو جمادات هم هست. خب معکم اینما کنتم که اختصاص به انسان ها ندارد که، خدا با هر چیزی هست. بیان دیگری که ادق از این بیان است و در المیزان نیامده و اون این است که ذات اقدس اله گاهی اشیا را به عنوان علل معرفی میکند، بعد عده خیال میکنه اینا علل غریبن، بعد عده میکنه اینا علت معدن و مانند آن. به هر تقدیر چه بگوییم اشیا علت غریب است و خدا علت بعید، چه بگوییم اشیا علت معدند و خدا علت فائدی، بالاخره اشیا را در قبال الله قرار دادیم. این با روح توحید ناب هماهنگ نیست. بالاخره چه جواب دقیق چه جواب ادق، آمدن گفتن که اشیا علت غریبن و خدا علت بعید، یا اشیا علت معدن و خدا علت فائدی. این با خالق و کل شی هماهنگ نیست. خب اون معد و اعداد معد هر دو شیئن یا نه؟ هر دو زیر مجموعه الله خالق و کل شیئن هستن یا نه؟ اگر اصل وجود معد و اگر اعداد معد، اگر زمین سازی علل معده و ممده اینا هم شیئن، پس تحت آفرینش الله خالق کل شیئن. دیگر نمی شود گفت که خدا علت فاعلی است، اشیا علت معده. به چه صورت در میاد؟ حالا می بینیم آیات سوره مبارک انفال خودش نشون میدن، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. اشیا می شوند مظاهر خدا، اشیا می شوند ابزار دست خدا. یه وقت است میگوییم زید نویسنده است و قلم علت ممد، یک وقت میگوییم زید با قلم مینویسد و قلم را در دست زید گذاشتیم. یه وقت است میگوییم باران هست، خدا هم هست، بارش باران زمینه فراهم میکند، خدا حیات به این بذر میدهد. این یه جور جمع روایات است. یک وقت میگوییم باران به منزله قلم نویسنده در دست خداست، که خدا با یک دست بی دستی زمینه میدهد، با دست بی دستی دیگر حیات میبخشد. اون وقت الله و خالق و کل شی معنای خاص خود را پیدا میکند. این چه این نیست که علل معده چیزی دیگری باشند، علت فاعلی چیزی دیگری باشد. خدا علت فاعلی باشد، اشیا علت معده. از اون به بعد میبینید که انسان شرمنده است در برابر نعم الهی. خود را تا کنون علت معد میپنداشت، الان میبیند نه، ابزار دست اوست. خدا او را در تحت تدبیر خود گرفت، علت اعدادی را به دست او فراهم کرد، علت فاعلی را با دست دیگری به او عطا کرد. اونگاه میبینیم ما رمیت از رمیت ولکن الله رما سراسر عالم را میگیرد. این چه نیست که در باره یک گروه خاصی باشه که در سوره مبارک انفال آمده. و از این ادق که مرحله فوق این مرحله است، آن است که ذات اقدس اله در همون صدر از آیه به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما میفرماد، اول فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، با دشمنان دین به جنگی، خدا میخواهد اونها را به دست شما عذاب بکند. که این ظاهر نشون میدهد رزمندگان جبهه‌های اسلامی علت معدن و ذات اقدس اله به نظام اونها خاتمه بخشد، او علت فاعلی است. بعد وقتی میبینید مجاهدان فی سبیل الله رفتند و پیروز شدند، خدا میخواد جریان را جمع بندی کند، می فرماید فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. شما اصلا هیچ کاری، کار به دست او. نمی فرماید به ما قتلتم از قتلتم ولکن الله قتلهم، اون مال اون عواصف امر است. حالا که آدم رفت و جهاد کرد و پیروز شد و قدرت خدا را دید، حالا لایق هست که این سخن خدا را بشنود. حالا شما در بعضی از دعاهای امام سجاد تأمل کنید، میبینید این امام سجاد که بالاخره شام رو به لرزه در آورد، منم 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 منم، این منم منم مال او بود در شام، احدی که اینجور حرف نمیزد. انا ابن مکه به منا، انا ابن زمزم به سبا، هیچ کس مثل او حرف نزد دیگه، همه رو تحت کنترل خود در آورد دیگه. این من منهای امام سجاد شما میبینید، این با چه زبان. یه دعای نورانی هم در صحیفه سجادی هست که خدا عرض بکنه انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثقال و ذره بدونها، خدای از من پستر احدی در عالم نیست. یعنی چی؟ خب خیلی موجوداتم پستن، حضرت میخواد کوچیکی کنه یا نه؟ انسان وقتی به اینجا رسید ببینید حالا دستش خالی.